أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به عللی که حالا بعدها شاید بهش اشاره کردم، تصمیم شد که امسال شبها که با دوستان شستی داریم پیرامون بحث نهج البلاغه مقداری حرف بزنیم. نهج البلاغه دو نوع میشه وارد مباحثش شد. یکی وارد خب خطبه ها و شعرهایی که در رابطه با خطبه ها وجود داره شد، یکی هم این که مثل بحث های علوم قرآن پیرامون مباحثی که متن نهج البلاغه رو احیانا در بر نداره، پیرامون مسائلی که در رابطه با نهج البلاغه هست صحبت کرد. خب این بحث ها مقداری بحث هایی میشه از فضای عمومی خارج میشه، همونطور علوم قرآن در رابطه با قرآن وجود داره، مثلا تدوین قرآن چگونه بوده، تحریف قرآن چگونه بوده، آیا جمع قرآن به دست کی بوده، تحریف ادلهی که مخالفین میگن چیه، ادلهی که موافقین میگن چیه، بعد بتونیم ردش بکنیم، یا مسائلی که پیرامون شناخت، مسائلی به تعبیر آقا پیرامونی قرآن. در رابطه با نهج البلاغه هم همچین بحث‌های مطرحه و زحماتی هم توش کشیده شده، ولی خب طبیعتاً نه به اندازه قرآن، در رابطه با او هم هست. ورود به عرصه دوم یعنی مباحث پیرامونی البته ثمرات زیادی داره، ولی ما رو از بحث متن خود حضرت باز می‌داره. لذا سعی می‌کنیم که به همون مبحث اول بپردازیم، اما به صورت مختصر یکی دو روزی به چندین نکته پیرامون مطلب اشاره می‌کنیم و مهمترینش هم این مطلبه که آیا اساساً این کتاب متعلق به امیرالمومنین هست یا نه، چون در این باره از دیرباز شبهاتی مطرح بوده و به خصوص در دوره اخیر که محمد عبدو این کتاب رو میاد و تصحیح میکنه و در مصر چاپ میکنه و کتاب دوباره در جهان شناخته میشه، که بعدم مثلا در ایران مرحوم آقای طالقانی کتابی بحثی در رابطه با او ارائه میده، یه مقداری از بحث محجور بودنش در میاد. بعد از اینکه محمد عبدو این کار رو انجام داده، دوباره مخالفین خیلی نسبت به این مسئله پردامنه وارد شدن و شبهات بسیار مختلفی در رابطه با انتساب نهج البلاغه به امیرالمومنین مطرح کردن. اصل داستانم اینه که دو سه دستن، یه عده میگن اصلا سید رضی، یه عده هم البته میگن سید مرتضی. جالبه که نهج البلاغه در بعضی از متون به سید مرتضی نسبت داده شده، در بعضی از متون به سید رضی نسبت داده شده، که خب تعبیر شریف هم میگن بهشون، شریف رضی و شریف مرتضی. علتش هم اینه که این تعبیر شریف معادل سید در فارسیه. عرب ها و بیشتر اهل سنت البته به سادات میگن شریف، علتش هم شرافت انتساب پیامبر، شاید سید چون در اصطلاح اون یعنی آقای معنای دیگه ای داره طبیعتا به شریف گفته میشه، خیلی هم متداوله، به خصوص هم در دوره هایی هم حتی حقوق هایی هم براشون در نظر میگرفتند که نه از باب سهم سادات که پرداخت می شده، از باب تقسیم ها به شرفا به فرزندان پیامبر عطا می شده. به ذات تعبیر شریف رضی در اصطلاح ماها هم بعضا ترجمه است از همون متنی که اهل سنت اطلاق می کنن برو، هم به سید مرتضی، بعضن شریف مرتضی میگن، هم به سید رضی معروفتر شریف رضی بهش تعبیر میشه، ولی خب همون سید مرتضی و سید رضی اصطلاح شیعی تریست در نامیدن این دو بزرگوار. در رابطه با این سید رضی و سید مرتضی فردا اشاره به زندگیشون میکنیم که یه فضایی از این دو نفر هم داشته باشیم، به خصوص دوره تدوین کتاب، چون به دوره آل بویه مربوطه، مهمه که بدونیم تو چه فضایی کتاب نوشته شده. لذا یه اشاره به تاریخ آل بویه و تاریخ این دو نفر هم خواهیم کرد. اما اصل داستان برگو میگرده، برخی میگن سید رضی اساسا جل کرده، یعنی خیلی بیرو درواسی خودش اومده و آدم عجیبی هم بوده، شرح رضی هم داره، بالاخره آدم هم صرفی هم نحوی هم آدم عبیه، و اومده اطلبی هم در این باره کتابی جعل کرده به نام امیرالمومنین. بعضی میگن نه، این در طول دوره‌های یه حرف‌هایی در کلمات و اینا مطرح بوده و این سید رضی اینا رو جمع‌آوری کرده، خیلی تقیدی ولی نداشته به این که حالا بگه حتما اینا مال حتما امیرالمومنین هست. یعنی مجهول المؤلف، مجهول المصدر، مجهول القائل. ولی سید رضی اینا رو حرفای قشنگیه، حرفای خوبیه، شهرت هم داشته. زمان سید رضی هم شهرت به نام امیرالمومنین داشته، نه اینکه شهرت نداشته باشه. بالاخره امیرالمومنین آدم بزرگی بوده، این مطالبی بهش نسبت داده می‌شده، اینها به عنوان مسئله جمع‌آوری شده. خب یکی از مسائلش هم اینه که چون خود سید رضی سندی بر کتابش نقل نکرده، بهانه به دست این مسئله افتاده. بله دیگه، اونم میگن از امام نیست، میگن من تا سید رضی کار مثلا قرن پنجه قرن چهار پنجه او میدونسته یا نمیدونسته، ولی بالاخره اینا در طول این قرون قبلی اینها تدوین شده بوده، مثلا زمان جملاتی به خصوص کلمات قصاری که بعضن اومده، هم نکته عمیق دقیق ظریفی که وجود داشته نسبت میدادن، میگفتن مثلا این مال امیرالمومنینه. خب حالا اگه بخوایم مثلا تنظیر بکنیم با مسئله ای، مثلا خیلی جملات یا قشنگ مطرح میشه یا در دوره‌های یوم گفتن مال امامه، مثلا امام جمله‌ای رو مثلا نگفته بودن، ولی خب توی جمله قشنگیه مطرح شده، مثلا گفتن از امام، بعدم حالا بدون سند هم رو دیوارها نوشته شده و آرام آرام همون دیوارا شده مأخذ و سند، و یکی دیگه مثلا اومده باشه اینا رو جمع کرده باشه. خب در دوره ما این اتفاق کمتر افتاده، یا حداقلش این که نزدیکتریم، بالاخره اسنادی وجود داره، مأخذی وجود داره، توجهاتی وجود داره، در اون دوره ها نبوده، مطلبی مطرح نشده و این نقل ها مونده. این اصل این موارده. بعد اون وقت شبهاتی هم هست، مثلا فرض کنید میگن خب شیخ طوسی و این عظمتش که در حقیقت بلافاصله بعد سید مرتضی است همدیگر رو درک کردن، درست شاگرد سید مرتضی و شریف رضی نیست، ولی به نوعی هر دوشون جزء شاگردان مفیدند و جزء طبقه ارادتمندان به مفید هستند و موارد. تو کتاب فهرست خودش که کتابیست که کتب رو اینها می اومدن و فهرست می کردن، یعنی فهرست دقیقا اسم کتاب نامه هاییست. مثلا فرض کنید که می اومده طرف برای اینکه هر کتابی که وجود داره اسمش رو فقط می نوشته، و بعضا هم موضوعش رو، معروفترینش فهرست ابن ندیمه که خب در همه حوزه هاست، ولی خود در رجالیین ما یه فهرست شیخ طوسی خیلی معروفه که تو همون هم بحثای رجالی وجود داره، اصلش کتاب شناسیه. میگن اسم سید رضی رو که نیورده اساسا کتاب نهج البلاغه، این کتاب این عظمت رو یاد نکرده، با این نزدیکی به عصر او، خب چرا مثلا شیخ طوسی همچین نقلی رو از موردی نداره. یه سری اشکالات هم اشکالات بعضن اون وقت متن شناسیه. مثلا فرض بفرمایید که خب اهل سنت اومدن گفتن این نمیتونه امیرالمومنین انقدر حجمه تند به خلفا داشته باشه، چون از دیدگاه اونا جن اینا همیشه با هم پلو میخوردن، خیلی با هم خوب بودن، لذا گفته نمیتونه حضرت اینقدر حمله تند، به خصوص مثلا در خطبه شیخ شقیه که حمله تندی کرده به خلفای قبل خودش، اینها نه، اینها در حقیقت شیعیان مطرح کرده بودن و اینها رو به نام حضرت بسش دادن. این شبهات البته همین که گفتم در دوره بعد محمد عبدو پررنگ‌تر شده، ولی از اول بوده. شاید سرآمد کسایی که در این مسئله تردید کرده ابن خلکانه که در کتاب خودش کتاب معتبری هم هست به این مسئله پرداخته و بعد از او هم افراد دیگری هم به این نفی پرداختن، یعنی وارد مسئله که شدن به صورت خیلی پررنگ به نفی کتاب پرداختن، گفتن اساسا این مال حضرت نیست. ابن خلکان صاحب وفیات الاعیان 618 بود کرده و خیلی ها گفتن نخستین نویسنده‌ایه که در حقیقت شبهه کرده، گفته نه اینجور نیست و در این مورد اومده. بعد از او البته افراد گفتن دیگرانی هم در این مسئله هستن، مثلا الوافی بالوفیات که صلاح الدین سبزی او نفی کرده گفته نیست، عبدالله ابن اسعد یافعی مرآت الجنان در این کتاب کتابای تراجم نویسی بزرگ در میان اهل سنت، شذرات الذهب که خب کتاب معروفی در زندگی اصحاب پیامبر ابن عباد حنبلی توش نفیش کرده، ذهبی ذیل اسم سید مرتضی نه سید رضی وقتی که نقل کرده اسم او رو در میزان الاعتدال که این ذهبی نویسنده بزرگیه، یک کتابای تراجم نویس خیلی بزرگ اهل سنت، یک کتاب رجالم بسیار زیاد داره، خیلی هاشم شرح رجالهاییست که ابن حجر عسقلانی داره، مثلا همین میزان الاعتدالش شرح کتاب اوه، یک کتاب بسیار خوب دیگه ای داره سیر اعلام النبلا که تراجم اکثر اینها رو توش داره. در اونجا وقتی سید مرتضی رو نقل میکنه متهم به جعل میکنه، میگه که این جاهل نهج البلاغه است و مدعی هر کس بخواند یقین میکنه که اینها مربوط به امیرالمومنین نیست و اینها نسبت داده شده. علتش هم اینه که میگه چون در این کتاب از امیرالمومنین روایاتی نقل شده که در اونها به صراحت از عمر و ابوبکر بدگویی شده و الفاظ تندی نسبت به اونهاست و هر کس هم از حال صحابه آگاه باشه میدونه که صحابه اینقدر با هم بد نبودن و خیلی خوب بودن و اینقدر با هم دعوا نداشتن. ولی وقتی به شرح حال سید رضی میرسه اصلا صحبتی از نهج البلاغه نداره. یکی از معاصرین مطابق اون چیز که بنوشتن او مدعی شده به این که اساساً اینا چون هر مرتضی و رضی لقبه اسمشون نیست، در نتیجه هم به سید رضی مرتضی گفته می شده هم به سید مرتضی گفته می شده، این قاطی شدن این دوتا با هم معلوله اینه. ولی نه، اینو نمی شه به این مورد در مورد اینجور آدم ها گفت، اینجور آدم های دقیقی که ما ها الان می دونیم با فاصله و هرچی هم تازه می دونیم از خود امثال این هایی که تراجم نویس های بزرگی هستن. خب لسان المیزان ابن حجر عسقلانی که گفتم، البته شاید برعکس گفتم تو قبلیش که ابن حجر میگم ابن ندیم نفی نکردن، فقط گفتم ابن ندیم فهرست نویسه، او اشاره نداره. اولین کسی که گفتم گفته ابن خلکان در کتاب خودش وفیات الاعیان که خب کتاب معروفیه تو این زمینه، بعد وافی بالوفیات، بعد مرآت الجنان، بعد ابن عباد حنبلی در شذرات الذهب بعدش میزان الاعتدال ذهبیه، بعد ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان که شرح میزان الاعتدال ذهبیست. من شاید تو اولش گفتم ذهبی شارح آثار ابن حجر، بالعکس ابن حجر شارح آثار ذهبیست. و ذهبی مثلا قرن 8 750 740 و 78 فوت کرده.
مقدمه
توی نقل اصلا اولین کسی که شبهه رو ظاهرا مطرح کرده این گوش که به دست اومده همون ابن خلکان در وفیات الاعیان که گفتم متوفا 618 است. او هم همین جور میگه، ذهبی ذهبی رو، ابن حجر عسقلانی هم 852 متوفا 852 او هم تکرار کرده. و از نظر تاریخی مسئله وجود داره که چرا این یهو اون مقطع پررنگ شده. بخشش برمیگرده به دوباره رونق گرفتن شیعه، یعنی پس از علامه حلی و نهج الحق و دوباره مطرح شدن، شیعیان دوره کمونی دارن، دوباره اون دوره دوره رونق و آرام آرام دوره قوام تشیع بعد از آل بویه که یه سقوط شیعه داره، دوباره تو اون دوره از نظر کلامی قدرتمند میشه، لذا نفی ها به نوعی شروع میشه. نسبت با امیرالمومنین همینجور به جمله بگیم، اوائل خود حضرت هم بد میگفتن، بعد آرام آرام یه قاعده ای رو در میان اهل سنت شکل میگیرن و اونی که میگن صحابه همشون خوبن بد نگیم، دعوا رو تموم بکنیم. خب نمیتونستن به امیرالمومنین چیز بگن و بقیه نگن که، پس اونم رفته جز کسایی که بعد راجبش خوب بگن. اومدن آرام دوره بعدی چه گفتن؟ گفتن اصلا امیرالمومنین نگفته اینا رو، به نوعی نفی کردن. سند دارید بیارید. خب سید رضی هم که مطلب بی سند نقل کرده بوده، اومدن یه سری مسائل متن شناسی هم کنارش زدن که حالا بعضیاش رو اشاره میکنن بعدن در شبهاتی که اونها میگن چیه و هر کدومش رو باید جواب بدیم، که البته میگم خود این مسئله رو بخوایم واردش بشیم خودش یه ما دو ما بحث عمیق داره که وارد بحث‌های متن شناسی، یعنی بحث‌های شبه شناسی نهج البلاغه بشیم که اصلا شبهاتشون چیه، چه نکاتی داره، ولی رو به جملهش اشاره بکنم. خب این در دوره‌های قبل که این مسئله وجود داره. اما این دوره آرام آرام میاد تا به متاسفانه تو شیعه هم خیلی کتاب در دوره صفویه و اینا مورد رجوع و مورد بحث و اینها نیست، یعنی خیلی نهج البلاغه کتاب مطرحی نمیشه تا دوره محمد عبدو، شیخ محمد عبدو که خودش هم میگه توی دفعه توی کتابخونه بودم و شب بود و چون مفتی ازهرم بوده و خیلی آدم بزرگی بوده، تو مقدمه کتابش تو مقدمه تصحیحش داره، در مقدمه ادبی شیوایی نوشته به فارسی هم ترجمه شده، امروز من زور مقدمه‌ش رو کوتاه هم مثلا 7-8 صفحه است می‌خوندم، مقدمه جالبیه. میگه تو کتابخونه بودم و بیحال بودم و غروبی بود و پاشتم کتاب برداشتم و حالا غروبش رو من میگم، شاید هم مثلا هوا گرفته بود یا همچین فضایی داره، برداشتم نگاه کردم و دیدم این کتاب اساسا مثلا دوای درد بشریت و کتاب خیلی خوبیه و به تصحیحش پرداختم. جالب هم است که او بعضا هم این حرفای تنده به صحابه بودن هم حذفم نکرده، نارم اوورده منطقه توش میگه، میگه حالا مباحث کلامیش دیگه با هر فرقه ای با خودش دیگه. خودش بره بحثاشو مطرح کنه، من بیشتر فضای عمومی کتاب برام مطرح. این که مطرح میشه، موج دوم حمله به کتاب شکل میگیره، این بار فقط دیگه در نقل حرف ذهبی و حرف الوافی بالوفیات و وفیات الاعیان و اینها نیست، این دفعه بحث های مقداری عمیق‌تر و متن شناسی تر میشه. از کسایی که خب تو این مسئله وارد حجم شده احمد امینه. احمد امین یکی از نویسنده های معروف مصریه که 56356 قمری فوت کرده، یعنی مثلا تقریبا حدود سال اگر بخوایم حساب بکنیم مثلا سال 26 25 26 اینجورای خودمون شمسی تقریبا 40 سال فاصله داریم، چرا 1-2 سال فاصله داریم. احمد امین سه تا کتاب داره، واقعا هم کتاب خوبیه، که یکی زهر الاسلامه، یکی فجر الاسلامه، این دوتا کتابش خیلی معروفه. یک کتاب دیگه هم داره که حالا الان اسمش از یادم رفت، که کتاب معروفیه تو حوزه فرق و اینها، چون به هر حال بحثای آورده، بحثای خیلی نویسنده خوبیه و نوع نگاه و تقسیم بندیش هم کتاب معروفه. در کتاب فجر الاسلامش میگه که این کتاب ها و این مطالب نهج البلاغه رو به امیرالمومنین نسبت دادند، ولی هم ناقدان قدیم هم جدید در این شبهه کردند و این رو مال حضرت نمیدونن. اون وقت استشهادش اینه، میگه برخی از این مطالبی که در کتاب هست اون دیگه متنشناسانه، مثلا سجعهایی که در کتاب رفته، اینا اساسا مربوط به دوره های بعده، در دوره اون وقت متداول نبوده که این گونه بگه، که مثلا کسی اینجوری مسجع صحبت بکنه. اینا مربوط به دوره عباسی هاست، بعدها ها اینا درست شده. پیداست که کسانی که اینها رو درست کردن مال بعده. یا مثلا فرض کنید طاووس اساسا عرب نمیدونسته چیه، این مال بعدها هاست که اینا فهمیدن طاووس، خیلی اصطلاح متداولی نبوده. بسیاری از اصطلاحات فلسفی که حضرت توش به کار برده، اینا اصلا اصطلاحاتیه که بعد از ترجمه آثار یونانی ها در جهان اسلام متداول شده، لذا این اصطلاحات در روزگار مطرح نبوده. و از این دست شبهات که اومدن و بهش پرداختن و دیگران هم هستن، مثلا جورج زیدان در تاریخ ادب لغه العربیه همینو مطرح کرده، یک کسی از مستشرقین معروف بروکلمان اگر درست ضبطش کرده باشم اسمش رو، که این هم از مستشرقین است که در حوزه های کلامی اسلامی زیاد چیز نوشته. یه پرانتزی باز کنم، این مستشرقین وقتی آمدن در جهان اسلام یه تحول بسیار بزرگ ایجاد کرده، از قرن 19 و بعد اوایل قرن 20. علت اصلیش این بوده که دو تا نکته رو داشتن، یکی بی‌طرف بودن، ازا واقعا طرفداری بی ربط از یه مطلب نمی کردن. دومش این که متد تحقیق جدیدی داشتن. بسیار این تیپا تو جهان اسلام اثر گذاشتن، که الان خودش دارالمعارف تقریبا قطور یه جلدی خیلی بزرگی وجود داره که مستشرقین و بیوگرافیاشونو داره، واقعا هم کارای کردن، نسخه شناسی های خوبی کردن، بلد نبودن هنوز اصلا نسخه شناسی نمیدونستن، مسلمان ها به این نحوه تحقیق های خوبی کردن، ارجاعات خوبی دادن، که خب بعدن اینا رو یاد گرفتن. نظام الان تو دوره ما هیچ نقش دیگه بزرگی ندارن، یعنی الان دیگه هیچ کسی که یه کاری اونور انجام داده باشه که اینور یا نتونن انجام بدن یا ضعیف‌تر از او باشن نیستن، به خاطر اینکه طبیعتاً هم متدا و هم روش‌ها رو یاد گرفتن، هم زبانشونه هم بیشتر عمیق‌تر تو مسئله وجود دارن. اما در مورد اون مقطعی که اینا اومدن و شروع کردن، هم دوره خیلی خمودگی شدید جهان اسلامه، هم اینکه این متد روش جدیدی که توش ابداع کرده بودن، بلد بودن از نسخه شناسی غربی ها، یه کار بزرگی کردن. او هم در یکی از کتاباش که تاریخ الادب العربی باشه، دوباره همین حرفای همین ها رو تکرار میکنه و در استناد کتاب به امیرالمومنین شبهه میکنه. موج به نوعی سوم حجم به این کتاب بعد از انقلابه، که دیگه ایهو تفکر شیعی تو جهان اسلام میشه تفکر اول، هم جهاد هم به عنوان یک اندیشه جدید یه حرف نو. خب بزرگترین استنادشون هم نهج البلاغه و به خصوص مرحوم آقای طالقانی، که خب حرفای نهج البلاغش خیلی معروف بوده، همیشه با او صحبت میکرده، از اثر حرف او هم این حرفا تو کلمات ماها تکرار میشده، تو فرایند تبلیغی جهان اسلام نهج البلاغه مطرح می شده، حرفا هم به هر حال حرفای هم قوی هم ادبیات فاخر یه چیزی رو در اختیار اونا میذاشته که اونا خودشون نداشتن. نظام مخالفین انقلاب و مخالفین تشیع به این عجمه کردن، به این که خب اصلا این کتاب چی میگه، اینا این خودشون ساختن و کتاب مربوط به امیرالمومنین نیست که دیگه. اون وقت بعدا جامعه مدینه و بحث ازهر و اینا هم لیستش دوباره کتابهایی در رد و نفی این نهج البلاغه و استنادش هست و این رو مطرح کرده. خب اگه بخوایم دسته بندی کنیم، یه بحثش اینه که یعنی اگه بخوایم منصفانه بگیم، یه اشکال اینه که خب چرا فهرست نویسان قدیم این کتاب رو ننوشتن از سید رضی؟ دو اینکه خب آیا این کتاب سندی چیزی داره؟ یعنی واقعا میتونیم بگیم حالا بر فرض مثلا هر کسی هم نوشته ننوشته که ما به صرف یک سند نمیتونیم، بدون سند که نمیتونیم حرفی رو قبول بکنیم. سوم این که خیلی خب حالا بر فرض هم چیزی بوده، آیا اینی که دست ماست همونه؟ و چهارم این که خب این آیا واقعا کتاب داره استنده یا حرف ها داره استنده؟ یعنی واقعا این که سید رضی حالا این کار کرده، کتابش هم درست تدوین کرده، اما حالا حرف هم همش مطابق حرف امیرالمومنین بوده؟ پنجم همین بحثای شبهات داخلیه، حالا مثلا بحث کن چرا به فلانی چیز گفته، این مطلب درست بوده غلط بوده. ممکنه موارد دیگه هم بگیم. به نظر میرسه کتاب از سید رضی به بعد شبه نداره، یعنی اینی که دست ماست همونیست که سید رضی تدوین کرده. یک شهرت بسیار قوی این کتاب پیدا کرده بوده، قابلیت تبدیل و تحول نداشته. یعنی ما از زمان سید رضی به این طرف میتونیم مطمئن باشیم این همون کتابه. علتش هم تکثر منابع، هم نقل بسیار قوی است که به نوعی اعتماد عمومی رو به کتاب جلب میکنه. اما در رابطه با شبهات داخلی که در رابطه با کتاب وجود داره، به این که مثلا فرض کنیم این مطلب در کتاب نبوده یا این مطلب در کتاب هست، یا مثلا این چجوری قابل ساخت سازگاریه، عمده چیزی که اونها میگن، حالا اینو دونه دونهش رو میپردازیم، یک دونهش رو بگیم تا دو صفحه بعدیش رو بیان بکنیم. به نظر اشتباه شده در اینکه آره اونم میرسم، چون فردا زندگی این دوتا رو میگم، کتاب رو استناد این به کدومشون رو بیان میکنم. یه مقدار دستبندی تر، معلوم امروز ما فعلا کلا فضای بحث رو به دست دوستان بدم، ولی دستبندی تر وارد شبهات دونه دونه میشه. امروز فعلا یک دو تا یک از شبهات اصلی رو مطرح بکنیم، بعدش مطرح کنیم. نکنید یکی از شبهاتی که مطرحه اینه که این کتاب نمیتونه مال امیرالمومنین بشه، به خاطر اینکه امیرالمومنین در این کتاب به عمر و ابوبکر و خلفا و اینها خیلی حمله تندی داره، عمدش هم استنادشون به خطبه شیخ شقیه است. یعنی خیلی به این دارن که مثلا فرض کن رجوع عمر میگه سیرها فی حوزت خشنا، که اینو مثلا انداخ، یا در رابطه با ابوبکر که فانه لیعلم ان محلی منها محل القصب من الرها ینحدر عن نسیل ولا یرقا الیه تیر، که مثلا این کالا مثلا اومده زورکی اینجا رو گرفته. یا در تعبیر عثمان که مثلا میگه بنو عبیح اومدن یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربی، که اینها اومدن مال الله رو میکشیدن بالا میخوردن. خیلی هم تعبیر لطیفیه که میگه مال الله رو میخوردن چوری که شطور این گیاهان صحرایی رو میخوره، یعنی ریشه در میوردن، نه اینکه رو رفش از ته میکشیدن بیرون. که این بعد تعبیر این که نهول یعلم و ان محلی منها میدونست مال منه، در حالی که نباید این کارو میکرد، خب این موارد بر اونها ثقیل اومده. البته همینجا اضافه کنم دو موردم هست که تعریف داره از عمر نهج البلاغه، تعریف های خیلی هم مفصلی هم داره که اونم شیعه ها به نوعی به این مفهوم شناسیش حمله کردن، یعنی اومدن خواستن اینو درستش کنن. یکی از خطب معروفه که حالا میگن حضرت گفت نه این داره نقله که قول کسی رو میکنی. نکته ای که وجود داره من اینجا همجا اشاره کنم، نگاه کنید، این که ما سر رو کنیم تو برف بگیم نه اینا همه با هم خوب بودن و رفیق بودن، بعدم مثل اهل سنت بگیم صحابه، یعنی هر کسی که پیغمبر رو درک کرده در حالی که مسلمان بوده اینا همه صحابه، همه شون هم خوبه. خب این یه مقداری واقعا خود رو به بالاتر از اینه، یه مقداری دیگه تحمیقه. آه اینا همدیگر رو کشتن، حالا کسی که همدیگر رو گرفتن کشتن که به همه ممکنه بعدی بیران بگن. آخه این که شما غیر اون دوتای اولی که کشته نشدن ماوری از دم با شمشیر قضیه گذشته، یعنی عثمان کشته شده، محاصره شده، آب بهش ندادن تو مسجد، تو همون حضور تو مسجد بهش فوش دادن، بعد جنازه شو برشتن کشون کشون بردن تو بقی خاک کردن با صورت خیلی بعدی، که همین باعث شده که این عثمانیه تا آخر اینو پیرن عثمان کنن گردنن سر دست، تا آخر همین عثمانیه با همین زنده موندن به این گفتن یوهای عثمان سی نمیزده. این با همین به جنگ امیرالمومنین رفتن، خود حضرت رو خوارج و خیلیشون صحابه بودن که با حضرت جنگیدن، تو جنگ که به هم نمیگفتن مرحمت عالی زیاد و شمشیر بزنن، فوش میدادن به هم، تو جنگ به خصوص رجز که میخوندن به هم بد میگفتن. یک گام جلوتر سر نوه پیغمبر رو گوش به گوش بریدن، کل اهل بیت رو به اسارت کشیدن بردن، یعنی هنوز 50 سال نمیگذره از این قضایا، از خود شهادت امیرالمؤمنین در مسجد کوفه تا دوره امام حسین 22 ساله. دوره این است که نه آدم مثلا فرض کنید 22 سال خیلی کمه ها، یعنی مثلا فرض کنید الان شما الان سال 97 22 سال برید عقب ببینید خیلی چیزی عجیب غریب اتفاق نمیفته. این که شما بگید نه اینا همه با هم خوب بودن، اصلا مگه میشه حضرت راشه بگید نه اینکه بد گفته باشه و اصلا مگه امکان داره امیرالمومنین در مبارک گفته؟ حتما اینجور بوده، یعنی ولی حالا امیرالمومنین شما بگید که نه امیرالمومنین هیچ کی نمیگفته. با معاویه مکتوباتی که حضرت دارن به قدری تنده که بعضیاش اساساً رو سنگ بذاری آب میشه، این قدر تند و الفاظ قوی، حجمه های سنگین. خود امام حسن راجع به زیاد بن ابی، خب اونم به نوعی اگه حساب کنن صحابه است، او برداشته نسبت به امام حسن نوه پیغمبر، امام حسن امام حسین سوگلی صحابن، یعنی اینقدر این دوتا تو مردم مدینه محبوبن، چون مردم دیدن پیغمبر با اینا چجور رفتار میکرده، میرفته سجده میدن رو پول پیغمبر میشستن، پیغمبر سجده رو پنج دقیقه طول میده، مردم نگاه کنم پیغمبر بلند نشد، هر وقت رو منبر بودن میومدن. یعنی این دوتا بچه سوگلی حضرتن، یه کسی مثل زیاد جرأت میکنه نامه نوشته از زیاد ابن ابی سفیان به حسن ابن فاطمه، یعنی رسماً به صدیقه طاهره نسبت بند داده طبق عرف عرب. حالا مثلا بگید نه که امام حسن هم جواب خیلی دندون شکنی داره که میبینه مثل از حسن ابن ابی به زیاد ابن ابی قال رسول الله الولد للفراش و للآهره الحجر، بلا فاصله به اون نسبت زنازادگی داده در لفافه. این که واقعا بیایم من اینجوری بگیم نه الحمدلله همشون هم خوب بودن و گل بل بل بوده و همه چی هم به خوبی گذشته و صلوات حد کن، این که نشد آخر نوع مواجهه با تاریخ اسلام. این واقعا این شبهات چیزای همه اهل حدیثیه، با این که چشو ببندن بالاخره واقعا این نزاعها بوده و هیچ نه تنها تزلزلی از این حیث وارد بحث نهج البلاغه نمی کنه، بعد همین کاره نهج البلاغه رو جدا کردیم، بقیه متون تاریخی همه پر همین حرف هاست. یعنی خود طبری داره همشون این نزاها رو دارن، خود نامه های امیرالمومنین و معاویه رو که نقل کردن تمام غرق همینجور مطالبه که خیلی هاش توی نهج البلاغه هم نیست. نامه های خیلی تندی حضرت توی دوره جنگ صفین بین حضرت و معاویه رد و بدل شده، مضامین خیلی تند. حالا تو تاریخ صفین اگه وارد بکنید همون طبری گفته، یعنی اصلا چیز خیلی هم نمیخوام بریم منابع خیلی دست دوم. پس نکته اول. نکته دوم این که
همینچون مطلب این که ما نفردیم این حضرت گفته یا نگفته، بس داریم این که
دقیقا این رو ما هم مشکل داریم، اما این مطلب رو میشه اب نداره. اونایی که میگن میگن چون تنده نگفته، ما همینو میگیم، میگیم از اینی که تنده نمیشه استناد کرد که نگفته، قرازمون همینه. الان نمیخوایم بگیم پس گفته، نمیخوایم بگیم چون دعوا داشتن پس هرچی، نه نه، اونا برعکس اینو میگن. اونا میگن چون همیشه گل و بلبل بوده اوزا اینجور نیست. این نظام بگم برید عقب به دوره خود عایشه، دوره خود پیغمبره. تو دوره خود پیامبرم هست، تو داستان عایشه هم همین جوره. همون وقتم اینا با هم خوب نبودن، همون وقتم عایشه نسبت به امیرالمومنین حس حسادت داشته، نسبت به صدیقه طاهره حسادت داشته، هم سنم بودن به اصلا.
طرح جنگ میکنه که دو تاشون صحابیان، اصلا امکانش هست عقل سنت این فکر
رو
کنه که اینا
رابطه
خوب با هم دارن. من
میخوام از امکانش نه، همین رو میخوام بگم. و از این ورش میگه شما راجع به این چیز نگید. نگاه کنید از نظر تاریخی، یه نمیگم حق به اونا بدیم، درک کنیم چرا به این نکته رسیدند. نگاه کنید یه از همون اول که دعوا میشه، این تقریبا از دوره عثمان دوره دعواست شروع شده. شروع دعوا که بیشه تا قبل از او اصل قضیه همه ازت سکوت کردن، حرفی هم نمیزنن. شیعیان هم این نزاع به این نحوهی که بگیم ندارن، هنوزم اسلام قوام نگرفته. در از دوره عثمان که این مسئله شکل میگیره، آرام آرام تمام نزاعها پیرامونه چندین مسئله شکل میگیره. وقتی اینا نزاع خونینه، یکی از بحثایی که کی حقه کی باطله. مثلا یکی از بحثای بسیار مهم تو قرن اول و دوم اینه، الان تمام کتابهای فرق رو که باز کنید بخونید به این نقطه میرسید، علی افضله یا عثمان، علی افضله یا ابوبکر. بعد ما خبر افراد نساده این بگن اون میگفته مثلا علی از ابوبکر و عمر و عثمان افضله، ولی یکی میگفته نه ابوبکر و عمر که هیچی تکلیفشون معلومه، علی از عثمان افضل. اون یکی میگفته عثمان افضل. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری مقدمش مطلبی داره، میگه ما اصلا اینگونه میگیم. ببینه چقدر راحت میگه اگر کسی علی رو بر عثمان ترجیح بده میگیم فیه تشیع. اون مثلا راجعه به حاکم نیشابوری که میگه فیه تشیعون، صاحب مستدرک صحیحین، این همینه، یعنی معلومه امیرالمومنین بر عثمان ترجیح بده. اگر علی رو بر شیخین ترجیح بده میگیم شیعه است، اگه سب به شیخین کنه میگیم رافضی. یا قلوب به در مثلا رفض داره. حالا با اون اصطلاحی که باز دقت بیشتری تو جوانان دارم به نقل حافظه اتکا میکنم، اگر خود اوردم توی کتاب فرق نگاه بکنید در رابطه با این اصطلاح اونها داریم. حالا باز اینم دوباره اصطلاح معجره، یا میشه مثلا به ذهبی هم نسبت داد، به قبلی هم نسبت داد. اصلا فقط کافی بوده نه اینکه بگه اونا خلیفه نیستن، فضیلت داره بر اونها همین. یعنی میبینید ابن عبدالحدید میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، یا در رابطه دیگه مثلا شیخ الرئیس که میگه که اگر در یه جامعه یکی اعقل بود یکی اعلم، اون اعقل حکومت بکنه، اعلم مشاوره بده، که ما اتفق فی علی و عمر، که میخواد بگه یعنی عمر اعقل بود امیرالمومنین اعلم بود، که اون بره حکومت بکنه، اما نفر دوم حکومت، عقل منفصل حکومت، علم حکومت که همه مسائله امیرالمومنین باشه. حالا بعضی هم میگن دوره ابوبکر همه کاره عمره، دوره عمر همه کاره امیرالمومنینه، یعنی اهل سنت عدتشون رو اینن، میگن اساسا اینجور نیست در دوره عمر، در 10 سال حکومت عمر نفر دوم حکومت که همه کار رو میچرخونده امیرالمومنین بوده. همین خطبه که گفتم تو نهج البلاغه هست که شیعه ها به نفیش به هر حال به توجیهش پرداختن، اینه میگه حضرت راوی بهش میگه، میگه رفتم خونه حضرت بعد از دفن عمر، حضرت تو خونه قصف کرده بود، از در خونه اومده بود بیرون، گفت رسید شروع کرد در تعریف عمر که این چه آدم خوبی بود، نم چی بود چی بود، اینو تو همین تو خطبی هم هست که تو نهج البلاغه موجود هستن تو موارد. حالا بعضی میگن نه این داره نقل اون قول اون زنه رو میکنه، میگه یه زنی اونجا بود، حضرت گفت مثلا این داره اینو میگه که بحث معنی شناسی توش وجود داره. قرار این تو داستانمون این که برگردیم ببینیم، میگم این مسئله هست، حالا به فضای ذهنی اونا نزدیک بشیم، اینه این یه دعواست. بعد سر این دعوا اختلافات سنگینی، الان بحث معتزله تقسیم بندی داره، اعتزال بغداد اعتزال بصره، اعتزال بصره سرآمدشون جاهزه، اعتزال بغداد سرآمدشون جعفر ابن حرب و جعفر ابن معتمر و اینان، یعنی اون پای اون تیپی هن. میگن اعتزال بصره عثمانیه، اعتزال بغداد علویه، شیعه ترن، یعنی گرای شیعی دارن. چرا؟ فقط در ترجیحی که نسبت به امیران نسبت به عثمان دارن، نه بقیه هم، فقط همین، چون نزدیک کوفه بودن و فضای کوفه توشون تو بغدادی ها بیشتر حاکم بوده، اعتزال بغداد که جانشین اعتزال بصره میشه، اینها بر عثمان ترجیح میدادن. این یکی. یه بحث دیگه سنگینش بحث تکفیر بوده، پیدایش این که هر کی کوچکترین کار میکرده اون کافر. این بحث ها به جایی رسیده که بعدها اندیشه ارجاع به نوعی مطرح شده که آقا بابا ول کنید دیگه. یه گروه دیگه پیدا شدن مثل حنبلی ها، گفتن اصلا آقا بحث کلامی کفر، ولش کنید. بدونید خود اشعری آدم خیلی بزرگیه، الان هم همه اهل سنت اشعری مسلکن، اما خود اشعری وقتی مرده 30 نفر زیر تابوتش نگرفتن، در غربت محض در بغداد مرده. چرا؟ برای اینکه بحث کلامی میکرده. تو کتاب لومعش ابتداش یه خطبه مفصل داره، میگه من هر آنچه میگم در دفاع از اندیشه امام اکبر و چی احمد بن حنبله، ولی همین آدم و حنابله اصلا حاضر نبودن قبولش کنن، میگفتن اصلا چرا بحث میکنی؟ امام احمد بن حنبل گفته بحث کلامی حرامه، نباید قدغنی، نباید بحث کنی. پشتش هم استدلال داره، اینجور نگید بهش بخندید. اصلش این بوده، میگفته آقا از دل این بحث جز اختلاف و دعوا و نقار در نمیان، بعدم هیچ کی که از اون بر نیومده بدونه اون بر چه خبره، همه که گفتن هست بگید هست دیگه، انهارون من لبن مصفا بگید هست، آقا من نمیدونم چیه، بگید همین مقدار هست، بیشتر از اینم حرف نزنید، چون خبر دارید شما مسائل مبدا و مسائل معادم، نه شما اولش رو بودید نه آخرش رو بودید، به پیغمبر اعتماد دادید، هر چی گفته بگید درسته، نحوش چجوریه نمیدونم، همونه که مثلا میده رد باش بود مالکه که گفته بود که استماع و این الرحمن ها علی عرش استوا چیه، گفت رحمان که معلومه، عرش هم معلومه، استوا معلومه، سوالم بدهتی هیچ این چیچیه نمیدونم چیه، وقت اینش هست همین. خب این البته حرف از باطلی هان، ولی میخوام بگم پشتش تو بحث کلام امامت هم همینجوره، گفته بودن آقا این اون، میگن آقا رسیدیم به جایی، اونا که نیستن، صد و خورده امسال که گذشته ما نمیدونیم چی بوده، همهشون خوب بودن، اجتهاد اخته اولش کن، آقا ما چه میدونیم چی گذشته اون روز، لذن اجتهاد اخته ای چیز پیدا شده، اینا یه سری آدم هایی چند آدم هایی مثلا متفاوت، یک سری انسان های گل و بلبل، همه شون هم درجه یک. الان شما این اهل سنت خیلی از کشوراشو من بعضن میرن نماز جمعه هاشون شرکت میکنیم که انه اناد دارن خطبه رو بخونن، من جای مختلف دیدم میخونن، به محض اینکه شروع میکنن این مسئله اصحابی که مسئله نجوم به ایه مقتده به هر کدوم اقتدا بکنید مثلا نجاتون بوده، مسئله یه روایت از پیامبر که مسئله اصحاب من مانند ستارگانه، هم از این میشه راه و در آورد هم از اون میشه راه و در آورد، یه عده با مثلا دو به اکبر را پیدا میکنن، یه عده با دو به اصغر. در هر کدوم اقتدا بکنه درسته. الان هم همینجوره، من جای مختلف دیدم میگم که الان یه خطی مثلا توشون باشه که میگن این چیز رو دیدم خیلی جاهاشون همینجوری به مناسبت میخونن. حالا مثلا اونا ممکنه اصلا نفهمنن چی میگه، ولی این رو به عنوان یه مطلبی میگن که حالا این همشون خوب بودن دیگه، حالا گفتون همتون خوبی بود ولی به کاری رو بقیهش نده. خب این مسئله اولمون که به نظرم میرسه خیلی واقعا حرف اساسیه، به هر حال این که ما بگیم راجبش بحث نکنیم دعوانش یه بحثه، ولی این که بگیم هر آنچه در اون روزگار بوده خوب بوده و این آخه این بحثش در حقیقت یه مقداری تحمیقه، آخه در اون روزگار معنا نداره. این اتفاقاتی که افتاده گفت مثلا فردان باید دیگه امام حسین هم برق گرفته مثلا چی شده، آخه بالاخره دعوا شده، این موارد بوده. این که نمیشه گفت آدم همه چیش اون روزگار خوب بوده. این روایت از پیامبرم که اگه باشه حتما توجیهش به گونه دیگه ایه، به این معنا نیست و بداهت تاریخی رو که نمیشه نسبت بهش واسات. گفتم غیر از دو نفر اول مابقی از دم یا کشته شدن یا حتی معاویهش مورد سوء قصد قرار گرفته، امام حسن همین وضعیت رو اشاره کردم، خود حضرت مورد سوء قصد تو مدائن قرار گرفته، به علل حضرت از کوفه میره بیرون بلکه در مدائن مورد تو دوره قرار بگیره، بقیه هم همینن. یعنی مسئله ساده ای نیست، بحث خود جنگ جمل، جنگ جمل کم جنگی نیست. به این طرف طلحه و زبیر و عایشن، اون طرف امیرالمومنین و امام حسن امام حسینن. یعنی دیگه خونواده پیغمبر زنش در مقابل بچه هاش جنگ مسلمین، تو این که نمیتونیم بگیم نموده. حالا اینا مثلا حتما میگم اون وقت میگفتم لطف عالی زیادش که سر هم میبریدن، این که بالاخره حتما نزاع جبریه. این حرف ها در رابطه با این مقطع، این شبه اصلا شبه راه نداره و یه شبه بسیار در مقابل بدی هست. اما میمونه سند که حالا چون میخواستیم امروزم بگیم چون نفیش رو پررنگ گفتیم، تا فردا شما نسبت به کتاب به صورت تعلیقی ارادتتون رو حفظ بکنید، چون اون شواهدی که در اون به سند گفتم قابل جواب هست، جوابهایی هم داده شده انشالله فردا. خطبی که جمع شده نه مال دوره عمدتاً مال دوره بعد. نه نه همه ورودمون از اول نمیریم، خطبه های اجتماعی شروع بکنیم، وسطش رو به نظرم رسیده از خطبه 51 شروع کنم، تو از اولش دیگه وارد بحثای همون عرفانمون میشه که آره بحثای
در دوران صفویه بود توجه اون ادعایی که اونا نسبت به امیرالمومنین داشتن دلیل سیاسی داشته که به نهضت البلاغه
نمیدونم. حالا نگاه بکنم یه بحثی هم داریم اونم اصلا حضور نهج البلاغه اگر برسیم اونم نگاه بکنیم، اونم از یک بحثای عمده همینه که اصلا حضور نهج البلاغه در متون دیگه ما چقدره. این یه بحث خوبه دوستان کار کنن، منم ندیدم کسی کار کرده باشه، یه الانم با تتبعا میشه اصلا نهج کتاب نهج البلاغه نه فرمایشات امیرالمومنین، اصلا کتاب نهج البلاغه در دوره های مختلف شیعه حضورش در فضای فرهنگی شیعیان چقدره. یعنی چه مقدار مثلا فرض کنید ما الان امروز روز مثلا شما بتونید بگید 10% دهه اول انقلاب یا مثلا دهه 50 نهج البلاغه مورد استناده، و مثلا در دوره صفویه چقدر بوده، دوره قاجار چقدر بوده، تو نوشته ها چه مقدار استناد داده شده. این خیلی خوبه که آدم نشون میده فضای عمومی نسبت به این کتاب چقدر بوده. چون میرسیم، چون باید به خود سند برسن، کتاب رو داره سند نمیدونه. ما روی مطلب اشاره میکنیم که مطلب سند داره یک کتاب، به این باید فرق بزنیم. استناد نمیکردن.